بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره آراء مربوط به اثبات تعمیم نسبت به خطابات شفاهیه. آنچه صاحب نظران درباره تعمیم بیان کردند با آسانسازی و توضیحات گفته شد. محصل آراء این است که خطابات شفاهی اختصاص به حضار و مخاطبین حاضر ندارد، شامل غائبین هم می شود، منتها با این توضیح که بعضی از صاحب نظران می فرمایند که در شمول این خطابات باید از قاعده اشتراک کمک گرفت. خود خطابات به عنوان الفاظ خطابی شامل حال غائبی نمی شود، یا ایها الناس اختصاص به حضار دارد. تمامی مردم در آینده دور و نزدیک که مشمول این خطاب شوند باید از قاعده اشتراک احکام بین المسلمین کمک گرفت. و دسته دیگر بر این شدند که نیاز به قاعده اشتراک نداریم، جعل احکام بر شکل قضیه حقیقیه شامل حاضر و غائب و معدوم می شود، جعل حکم بر فرض موضوع هست. کل من کان فی المعسکر یواجه الخطر، فرق نمی کند حاضر باشد یا غایب باشد یا در آینده بیاید. بنابراین در مجموع دو تا مسلک بیشتر نداریم، هرچند خصوصیات اقوال فرقهای جزئی را نشان میداد، ولی در جمع‌بندی عمدتاً این دو مسلک هست، اما در نتیجه اختلافی وجود ندارد. علی المسلکین خطابات شفاهیه شامل غائبین و غیر حاضر هم می شود. بنابراین در این جمع‌بندی مشکل خاص نداریم. چرا؟ چون ضرب المثل و بلدید، خذ الغایات و ترک المبادی، اختلاف در مبادی هست، در غایت و مقصد اختلافی ندارد. اگر اختلاف مسلکی بود و اختلاف در مقصد وجود نداشت، تأخیری در بحث احساس نمی شود. تا به اینجا بحث ما به این در این قسمت جنبندی شد، اما به عنوان حسن ختام اشاره هم بکنم که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الوصول جلد 2 صفحه 284 می‌فرماید که درباره خطابات شفاهیه در حقیقت خطاب متوجه مردم نیست. همون نقطه‌ای که محقق خراسانی در انتهای بحث با اما و اگر بیان فرمودن، خطابات حقا متوجه حضرت رسول اعظم است که وحی شده برای حضرت. این خطاب که به حضرت رسول به وسیله وحی تعلق میگیرد طبیعتاً حضاری در کار نیست، حاضرین و غائبین فرق نمی کند. و می فرماید که فرق است بین مقنن و مبلغ. پروردگار عالم مقنن است، مقنن، و رسول الله الاعظم مبلغ است. او تبلیغ رسالت می کند، او بیان الهی را به مردم ابلاغ میکنند، اما اصل خطاب به خود حضرت رسول آمده. برای این زمینه برای با این دیدگاه اصلا زمینه برای بحث وجود ندارد که ما بحث کنیم که مخاطبین حاضر فقط مخصوصا مورد خطاب هستند یا اینکه غائبین را هم خطاب شامل می شود. نه خیر، از اول بیان به حضرت رسول اعلام می شود، به حضار و غیبی در اینجا بیانی وجود ندارد که یک بیان نسبت به حضار باشد و بتوانیم به غیب هم اون بیان را تأمین بدیم. بعد خود یا ایها الناس وقتی که نازل شده است، وحی به پیامبر نازل شده است،
خطاب به پیامبر نیست، وحی
نباشه، وحی همون خطاب دیگه مستقیم از سوی خدا به مردم نیست، پیامبر نازل شده.
ناس نیست
پیامبر، ناس نباشه، به پیامبر نازل شده است که شما بگید برای مردم.
قول را... نداریم تو دنیا تو آیه قول نداریم. قول یا ایوه
قول، اولا که قول همیشه در کار نیست، قول ها اونجا موجود هست، میان عاشق و معشوق رمزیست کرام الکاتبین آن را ندارد، اونجا هستش. و ثانیاً به ضرور اینها برای مردم است و به ضرور نزول مستقیم به پیامبر است. خداوند در مسجد النبی شخصاً برای مردم نمیگد یا ایها الناس، خداوند برای پیامبر وحی میفرستد، پیامبر میاد برای مردم میگد قال الله یا ایها الناس. این مشخصه، در این قسمت اشکال بر بیان امام وارد نیست. حالا اگر خواستید بعدن انشاءالله یک نکته دیگری به نظر می رسد که خود پیامبر که اون مطلب رو می گد به مردم، اون بیان پیامبر نسبت به مردم بعد شکل خطاب شفاهی به خودش می گیرد. اون چه می شود؟ شرطش گوش دادن. بفرمایید ولی سر صبح دور موتور رو سعی کنید که کمتر بگیرید. من فرمان شما رو گوش میدم که راه کشا باشد سیدنا. بفرمایید
از اون موضوعشون یه فرمایش که حضرت ها علی کردید به نظر خودم هاست، برای اینکه ما چه حساب کنیم به عنوان قضیه حقیقیه نگاه کرد مثلا قضایا را، یا اینکه به صورت قضیه خارجیه. اما در متأخرین یه شکل ثالثی به وجود اومده و اون اینکه میگویند شارع به بعضی از قضایا به عنوان قضیه حقیقیه نگاه کرده، حکم بر اونها صادر کرده، ولی به بعضی از قضایا به عنوان قضیه خارجیه نگاه کرده. در قضایای خارجی امکان مدخلیت زمان و مکان برای صدور حکم یا ثبوت حکم است. این مشکل که متأخرین
ظاهرم به این اشاره میکردم شبیهشو در تحقیق علی اجازه
ما متاسفانه این کتاب از اتوالی رو نداریم.
مفاید ندارم کم خرجی دارد تا در اختیارتون قرار بگیرم. به حضور شما من این مطالب رو در کتاب قواعد فقهیه در قاعده اشتراک گفتیم. شما کتاب قواعد فقهیه اگر ندارید چطوری میانتون با آقای نعیمی مسیح تنظیم نبوده که کتاب قواعد فقهیه ندارید؟ به حضور شما درباره جمع‌بندی میخواستم بگم که آرا به طور کل دوتا مسلک شد، نتیجه و هدف یکی، اختلاف اصلی و اساسی نداریم. رأی امام را هم مصوبکن بیان کردیم که مطلب کامل بشود. اما تحقیق این است که مضافاً بر این که مشکل خاصی در تعدد آرا نداشتیم، هدف و غایت یکی بود و اون همه با هم اعتراف دارن به تعمیم خطابات شفاهیه، منتها یا بر اساس دلالت خود خطاب و یا بر اساس قاعده اشتراک. اما تحقیق این است که باید ببینیم خطاب دو قسم است. یک، خطاب خاص که متعلق است به مورد خاص با خصوصیت شخصی زمانی مکانی به قول ایشان، یا خاص به معنای جزئی حقیقی مثل قول خدای متعال انک لعلا خلق عظیم. خطاب خاص، این خطاب خاص بی تردید قابل تعمیم نیست، مختص رسول الله الاعظم هم خصوصیات خطاب هم خصوصیات مخاطب. خطاب خصوصیت دارد، مخاطب خصوصیت دارد، بیان خصوصیت دارد. این دیگه زمینه برای تعمیم ندارد. اما قسم دوم خطابیست که مدخول اون خطاب وسعت و توسع دارد، گستره مدخول وسیعه، مثل یا ایها الناس. این مدخول خطاب از اساس دارای وسعت و شمول است. معنای ناس، خود ناس مدخوله، یا ای یا آیه دیگر یا آیه یا ایها الذین آمنو، آنانی که اهل ایمان هستند، این عنوان مدخوله. خود این عنوان که مدخول بود، دلالت این عنوان کلی، این عنوان برای مصادیق خودش وضعی است. نیاز به چیزی دیگر نداریم. مدخولی را عدات پوشش میداد که اون مدخول بالوضع عموم و شمول دارد. یا ایها الناس، ناس یک جمع نمیشد، یا ایها الذین آمنوا، آن که ایمان دارد، معنا و موضوع الله برای الذین آمنوا است. برابر این با این تصویری که با این صورت از تحقیقی که به عمل آمد، با کمک گرفتن از بیان سیدنا الاستاد که فرمود انشا فقط توجیه، اظهار توجیه خطاب نحو المدخول است، کار دیگه ندارد. انشا فراتر از این پا نمیگذارد، دست نمیگذارد. توجیه الکلام نحو المدخول، این کمک از فرمایش ایشان گرفتیم. اونگاه دو قسم خطاب را بر اساس وضع مورد توجه قرار دادیم و این نتیجه را اعلام میکنیم که در خطابات به ظاهر شفاهیه، حالا بعد اینشم میگم براتون، خطابات به ظاهر شفاهیه که مدخول وضعاً دارای گستردگی و شمول هست، خود مدخول وضعاً دلالت بکنه بر همون معنای وضعی، چیزی دیگه لازم نداری. بنابراین شما خوب دقت کنید، در این خطابات شفاهیه که گفته می شود اختصاص به حضار، این یک دید بدویست، یک اختصاص و انصراف بدویست. ما پس از که به دقت بنگریم، انصراف به حضار از اساس زمینه ندارد، معنا تابع لفظ است، لفظ تابع وضع است و ما فراتر از این کاری در عالم بیان نداریم. مطلب کامل است و بلا ابهامن و اشکالن. اما پس از که نتیجه و هدف اعلام شد، در این رابطه هیچ بحث و گفتگو نداشتیم، یا عنوانی را مطرح میکنیم، اجازه بدید که واردش بشویم. عنوانی که مطرح میشود این است که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از خروج از این گردونه بحث میفرماید که این بحث دو تا ثمره دارد. عنوان بفرمایید: بحث از ثمره، بحث از ثمره خطاب شفاهی. ما تا به اینجا بحث رو رسوندیم و انشاءالله قاعده اشتراک هم در جلسه بعدی بحث میکنیم، اما گفتیم که خطابات شفاهیه دلالت بر عموم دارد. خب تموم شد. و اما این بحث، این خط شرح دادیم، ثمره‌ای دارد یا ندارد؟ محقق خراسانی با استفاده از بیان محقق قومی و وحید دهبهانی دو تا ثمره اعلام میکند و هر دو را نقد میکند. که به ترتیب باید ابتدا بگیم ثمره این بحث را محقق قومی در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 194 می‌فرماید که مسئله خطاب شفاهی ثمره‌ای که دارد این است که اگر خطابات شامل غائبین بشوند، ظاهر خطاب حجیت دارد، حجیت برای غائبین نسبت به ظواهر خطاب ثابت می شود و غائبینی که در عصرهای بعدی میان خطابات شفاهیه رو ملاحظه می کنن، به ظواهر خطابات بنگرن که دلالت اون ظواهر تا چه حد و تا کجاست، نیازی به چیزی دیگه ندارن. چرا؟ چون از ابتدا خطابات شامل حال آنان بوده است. می فرماید لازم نیست بلکه جایز نیست که برد به سراغ چیزی دیگر، فقط اون ظواهر و آنچه که فعلاً عصر خودشان و فهم عرف خودشان اقتضا می کند به آن عمل کند. اما اگر ثابت نشد شمول خطابات شفاهیه بر غائبین و معدومین، در این صورت ظواهر اون گونه خطابات برای مکلفین عصرهای متأخر حجیت ندارد و نمیتوان به اون ظواهر استناد کرد. چرا؟ چون اون ظواهر فرض ما این است که اختصاص داشته است به حضار، به مخاطبین زمان بیان، دیگه اون خطاب شامل حال غائبین نبوده است تا اینکه بتوانن از اون ظواهر استفاده کنن و اون ظواهر را به عنوان حجت تلقی بکنن. این ثمره است که محقق قومی می فرماید.
مثالم داره این مثال؟
بله سیدانا مثالم داره.
چون تمام بس همینه، این چه سفره ایست خود بس ما همینه که اگر شامل فارغ بشه تو برای اونا حجت، اگر شامل آرهی نشه تو محبت بسرار سفره.
بسیار خوب آقای حسینی، آقای مجتهد زاده، فرمایشات شما را گوش دادم، شما گوش بدید، عنایت کنید، بقیه هم گوش بدن. سوال دیگه کوپینش کامل شد، دو نفر سوال کرده است دیگه. اگر سوال دیگه داشتید این مطلب که تمام شد بعد سوالات شما را گوش بدیم. اما مثال بزنیم اولا برای آقای حسینی و بعد برای شما بگیم، شاید در ضمن مثال جواب شما هم داده شد. ما میبینیم آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، میبینیم در الان زمان خود ما تقوایی که ما میفهمیم عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات. عجب سؤال خوبی کردیم، جزاک الله خیر. به این ظاهر عمل کنیم، تقوا چیست؟ انجام واجبات و ترک محرمات. طلبه کیست؟ روحانی چه کسیست؟ عامل به واجبات و تارک محرمات. اگر عامل به واجبات و تارک محرمات نباشد، درس هم نخواند، صحت سلب دارد. لیس به طلبه. طلبه بودن دو تا مقاوم دارد که بیمه می کند طلبه را. روحانی و طلبی که در جامعه آبرومند عزیزه، این دو تا مقاومه دارد، پایبند به واجبات و محرمات و درس خوان. طلبه ای که می بینه مشکل دارد، روزگارش اصلا رونق نمیگیره، پرتلاش، زرنگ، زیرکه، اما هیچ کارش نمیگیره، خودش برد مراجعه کنه، یا واجبات و حراماتش مشکل دارد، و یا این که درس نمیخوند، صبح که خسته هست خب الان نریم امروز، چه عیب داره؟ بعد میگه خب پرینتشو که میدن، سایت هم که هست، بعد وقت هم که دستش هم که آسونه، میفهمه. اینا کل ذالک من الوساوس الشیطانیه. تدخل طلبت الى الخرابات. اما اگر بگد که نه، من در برابر واجبات و محرمات از اهل بیت بگیرید، اهل بیتش یه دونه غیبت بکنند، با نرمی میگه غیبت نکن، با همدستش یه دونه شوخی که تشویح در ذهن داشته باشد انجام میدهد، میگه لطفاً کارا رو نکن. در واقع یک کسی که علم ندارد فوراً نظر میدهد فاسق و فاجر، میگه روز قیامت جواب بدید. این طلبه پایبنده، طلبه که پایبنده به واجبات و محرمات بود، از موفقیت سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه چه بود؟ رفتار طلبگی که با روحانی، با طلبه، با به حرف مردم و اشکالات مردم تأثیر اثر نمی داد. هر کسی دربارش چیزی می گفت می گذشت. یه چیزی یاد دارم از ایشان بگم، چون روزای تعطیل نزدیک می شد. اینا رو سیدان الاستاد فرمودن که برای من هر چیزی گفتی بخشیدم، ولی که اون اشکالی که گفتید سید خویی سید نیست، این یکی رو نبخشن، به رگ حساس سیدیش ارتباط پیدا، ارتعاش بودید، این رو نبخشن، به زمان حال روز قیامت پیش جب هم شده. این به طلبگی این است که واجبات و محرمات پایبند، اهل درگیری با هم دیگه نیست، هر کسی اشکال بکند خودشو درگیر نمی کن. اعرض، آیه را کامل کنید، اعرض عن الجاهل. این طلب است. مرحوم آیت الله عظما حکیم فرزندان خودشو که با امن می کرد می گفت پسرم الان که روحانی شدید، اگر کسی در بازار به شما فحش بده جواب ندید. گفته بودم برای شما روحانی در لباس احرام است، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلب دریداند. به حضور شما مثال رو گفتم، خب آقای حسینی سبب خیر شد که ما گاهی از این گریزها بزنیم و تذکرات بدیم و برای شما هم قطعا مفید باشد انشاءالله. این ذکرا تنفع المؤمنی. به سوال اخلاقی جواب، بحث اخلاقی سوال ندارم، خب حالا مثال بگم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا، اینهایی که در عصرهای بعدی هستند، از این آیه همون ظاهر تقوی رو میگیرم. اگر قائل به تعمیم نباشیم، این یا ایها الذین آمنوا اتقوا این معنایی که برای ما دارد نمیتونیم بگیریم. ممکنه در زمان حاضر و حضور پیامبر و امام اتقوا معنای دیگه ای داشته. این ظاهری که الان داره ما نمیتونیم بگیم. ظاهر برای ما حجیت دارد در صورت تعمیم، حجیت ندارد در صورت عدم تعمیم. و این حجیت دارد و حجیت ندارد یک ثمره است، ثمره علمی است و عملی هم هست. ثمره دوم، رأی دوم درباره ثمره، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار جلد دو آن شما سرگردان کرد، چون قوانینی که دو داشتم یه مرتبه برگشتم به جلد یک، از اینجا سرگردان نشدید. مطارح الانظار جلد دو صفحه 184 می فرماید که ثمره‌ای که در این مسئله در نظر گرفته می شود از این قرار است که اگر قائل به تعمیم شدیم، گفتیم خطابات شفاهیه شامل غائبین هم می شود، در این صورت ما می توانیم از همان ظاهر استفاده کنیم مثل آنچه که محقق خمینی فرمودند. اما اگر خطابات شفاهیه اختصاص به حضار داشت، ما باید بریم چه کنیم؟ بریم فحص کنیم. این تکه اضافی هست نسبت به بیان محقق خمینی، بریم تحری و فحص کنیم که این بیان با همین شاکله در زمان حضار به چه معنای ظهور داشته است، ظهور عرفی اون معنا را به دست بیاریم. و اگر نتوانیم ظهور اون اصل را به دست بیاریم، باید توقف کنیم، نمیتوانیم از ظهور فعلی بهره ببریم. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه با استفاده از بیان محقق قومی و استفاده از بیان وحید بهبهانی می‌فرماید دو تا ثمره گفته شده است. ثمره اول حجیت ظهور، ثمره دوم تمسک اطلاق. حتما آقای حسینی سوال میکنند که این دو تا ثمر فرقش چیه؟ حجیت ظهور رو که فهمید به همون سبکی که از خود محقق خونی نقل کرد که اگر تعمیم داشت ظواهر این خطابات برای مکلفین عصرهای بعدی ظواهرش حجته، ظهور عرفیش حجته، اگر تعمیم نداشت ظهور عرفیش حجت نیست. و اما ثمره دوم تمسک به اطلاع، فرق از بین تمسک به اطلاع و حجیت ظهور. تمسک به اطلاع به این معنیست که ما در یک مورد شک میکنیم، میبینیم که این مردم سنفش با مردمی که حاضر بودند در زمان پیامبر فرق دارد. مثلا اونها آگاه به مسائل بودند، اینها آگاه به مسائل نیستند، عالم و جاهل، یا نسبتشان فرق دارد، اونها عرب بودند، اینها عجمند. بر اساس این تغییرات اگر شک بکنیم در شمول که اون حکم اولی شامل این صنف ها هم می شود یا نمی شود، اگر تعمیم را برای خطابات شفاهی ثابت کردیم در فرض شک چه می کنیم؟ تمسک به اطلاق و این صنف مشکوک رو زیر پوشش اطلاق قرار میدیم، میگیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا، اطلاق شامل این مورد مشکوک هم میشود. این دو تا ثمره رو ایشان میفرمایند و بعد نقد میکنن که نقدش رو شما سیاست بحثی ما رو بلدید که ما آراء را میگیریم و به نقد و رد نه نتیجه قائل هستیم و نه سودی میبینیم، آراء را گرفتیم. بریم به سرعت رأی محقق نائینی و رأی سید الاستاد هم بگیریم که این قسمت جمع بشود انشاءالله. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 490 می فرماید که ثمره در این بحث واضحه. تقریبا به این مضمون می فرماید که تعجب میکنم بعضی از عازم که در باره وجود ثمره اشکال میکنه، شاید ثمره واضحه و اون اینه که اگر خطابات شفاهیه تعمیم داشت حکم در باره مکلفین به توسط خود خطاب ثابت میشود و اگر خطابات شفاهیت اختصاص داشت برای حضار، حکم به توسط قاعده اشتراق ثابت می شود نه به وسیله دلیل لفظی. این یک ثمره است بسیار واضح و شک در وجود این ثمره نیست. سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 442 می فرماید که ثمره به طور دقیق صحیح این است که در بین دو تا رأی ثمره همان تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق است، که اگر بتوانیم تعمیم را در خطابات شفاهی ثابت بکنیم می شود در مورد شک در مصداق تمسک به اطلاق خطاب بکنیم، و اما اگر تعمیم ثابت نشد در مورد شبهه تمسک به اطلاق زمینه ندارن. ثمره بحث هم گفته شد، خطابات شفاهی هم الحمدلله کامل شد. جلسه بعد انشاءالله عامی که متعقب به ضمیری هست که در مرجع آن تردید وجود داشته باشد چه باید کرد، انشاءالله خدا توفیق بدهد بحث کنید. سلامتی آقای همزمان، سلامت خواهد.